فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساده شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا ای تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که ما کم داریم این حذره، این حالتی که در ما باید بیاد، این دقتی که ما خیال نکنیم بیباک بیمبالات هر جا میشه رفت، هر کاری میشه کرد، هر چیزو میشه دید، هر چیزو میشه نوشید، این حالت باید در ما شکست بشه، این حس ورع و این حذر باید در ما جا بگیره. غایت تفقه همین حذره، لیتفقه فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. تفقه و انذار به خاطر حذر و همین حذر، یا به یه بعد دیگه به یه شکلی از این حذر، حذر ابعاد بیشتری داره، حذر از عشق و از ترس مایه میگیره، ولی یه بعدی از اون که از ترس مایه گرفته باشه، باز ببینیم خصلت عالمه که انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت شکل میگیره. من رو این حذر و ورع و خشیت انشالله بیشتر گفتگو میکنم، ولی این مقدمات امر رو، این سه چهار نکته که تا اون مرحله مطرح شده، تو این شب خواستم ذهنیتی رو برای شما آماده کنه، خودتونم بذاری سا راه سازنی بذاری انسان وسط. گفتم آدم وقتی کلاه خودشو قاضی میکنی خیلی افت کرد، خیلی افت کرد. گفتم خدا شاهد آدم گویی جنبندی میخواد بکنه میونه خیلی کم بود، خیلی کم بود. این بحثی نیست که من بگویم و شما بشنوید، بس اینو واقعا شما برای کارهایی که میخواهید، عملهایی که خواستید، کارهایی که خواستید تمامیت داشتی، یعنی خواستید کاری بکنید یا نه. چرا آدم نمیخواد کاری بکنه؟ چرا؟ چی میشه از کار خسته میشه، زده میشه، شکست کاره، بی‌حاصلی کاره، تمسخریه که انسان در کار دیده، یعنی برخوردهای روانی که با آدم شده، فرض کن توی کاری کردی مسخره کردن دیگه نمیتونه ادامه بدی، اینها بوده. این عوامل ناخودآگاه رو در سطح آگاهی اگر بیاری خونساش کردی. نبود انگیزه است. انگیزه ها رو میشه ایجاد کرد، حالا یا با غریزه ها میشه انگیزه رو ایجاد کرد، یا با روح جمعی، یا با شرایط رقابت. راهی برای ایجاد انگیزه هست، اگر هم در حد بالاتری باشی و تسعید انگیزه ها رو داشته باشه انسان، اونجا هیچ انگیزه ای نیست. وقتی وظیفه باشه توش و توان تو خواهد. یه تعبیری دارن حضرت امیر توی زیارت قدیریه، میگه تو کسی هستی؟ گفتی اگر همه مردم از دور من پراکنده بشن، لا تزیدونی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشتا ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا. اگر همه با من بیان در من تفاوتی نخواهد آمد، اگر همه از من جدا شدن من ضعفی نخواهم داشت، و اگر همه مرا واگذار کنن تضرعی گریهی مکیدنی نخواهم داشت. چطور میشه آدم؟ این گفتم این چند نکته رو دقت کنید. العمل العمل، کار حسنات و صالحاتش، النهایه النهایه، تمامیت در عمل و تمامیت در مقصد، الاستقامه الاستقامه، استقامت در راه و استقامت بر امر، الصبر الصبر، شکیبایی در برابر مشکلات و شکیبایی در برابر تکالیف، چه طاعت و چه معصیت، الورع الورع، اون حالت حذر، اون دقت در تمامی زینت ها و وسوسه ها دنیا، ازینن لهم، و تمام بازی ها و مکر ها و دغدغه های باطنی انسان، اقوین نهم، اون فریب های باطنی خود انسان، که گفتم این حالت های نفسانی و اون جلوه ها این هر دو عاملی که لغزش های ما رو شکل میدن. بعدم اون تخاذل در شانه خالی کردن بود از نصرت حق و سستی کردن در خار کردن باطل، این هر دو اینا رو یه جنبندی بکنیم. من باز مرور میکنم، این مرورها رو بیشتر برای اینه که ذهن خود شماها جنبندی بشه. چی میشه در عمل کوتاهی میکنیم؟ ببینید بارها بهش گفتم نبود انگیزه است. عوامل ناخودآگاهی که تربیت‌های گذشته به ما فرصت کار کردن ندادن. ببینید تکرار دارم میکنم، به من فرصت کار کردن ندادن. مدیریتی همراه من بوده که همیشه تا من خواستم کاری بکنم سر کشیده، مدام من رو توبیخ کرده. خب فرصت کار کردن، فرصت ظهور شخصیت من، بروز استعدادهای من رو بهم نداده. این باعث شده. گفتم این عوامل روانی با سطح آگاهی تو مشکلش حل میشه. همین که به حد آگاهی تو رسید کنترل میشه و خونسا میشه. ایجاد انگیزم که گفتم میتونی تو با غریزه ها، با رقابت ها، با شرایط روح جمعی، این بچه هایی که تو خونه حاضر نیستن کاسه خودشون رو بشورن، توی اردو میرن بار همه رو بر میدارن، با این حتی یا رفته رفته به حدی از توحید برسه انسان، شرکاشو کنار بگذاره، با وظیفه ها عمل کنه. گفتم اینجاست که فهم میخواد، یک، عشق میخواد، دو، عشق بزرگتر میخواد، سه. اینجاست که دیگه بعد موانع و مزاحمت های دیگران مزاحمش نشود. لا یستخفنک الذین لا یوقنون، خار نکنن تو رو دیگران، پوکت نکنن، تحقیرت نکنن. اگر دیدی اونها از راه برگشتن تو نمانی. در راه تنهایی مشکل نباید ایجاد کنه. لا یستخفنک الذین لا یوقنون، تو با یقین، تو با شناخت هستی، تو میشناسی این جنسو، وقتی طرف نمیخره تو نباید سست بشی. اشاره کردم دو عمل هست، عمل حسنه داریم یعنی خوبی ها، عمل صالح داریم که جهت گرفتن ها. من باز تو اون داستان سوره ولعصر باز اشاره میکنم، ولعصر ان الانسان لفی خسر، ببین هیچ اشاره نداره، آدمی در خسارت است، در زیان است، الا الذین آمنوا. دیگه نگفته آمنوا به چی، آمنوا بالله، آمنوا بالیوم الاخر، هیچ قیدی نیامده. بعضی ها که مدعی صلح کل هستند و استفاده چنین صلح کلی رو از قرآن میخوان بکنن، به دو سه تا آیه هست توجه میکنن. یه آیه هم همین آیه که تو سوره بقره آمده، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. گمان کنم این طور باشه رو تموم شد نگاه میکنن. در اینجا میبینیم که وقتی این آیه که میخوان ازش صلح کل استفاده کنن، میگن هر کس که کار خوب کرد اون بهره میگیرن، هر کس میخواد باشد، بزن ندارد، امن باطنی رو دارد و خوف هم ندارد و عجب هم دارد، پاداش هم داره. حالا میخواد مذهبی باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد مسیحی باشه، حتی میخواد توتمیزم باشه، ان الذین آمنوا، هر نوع ایمانی، ودایی باشه، بودایی باشه، برهمنی باشه، فرق میکنه. کسی که ایمان دارد، آمن، هادو، نصارا، صابئین، ملاکش آمنه بالله ولی و ملاخر، بعد قید میزنه. یا نه مؤمن باشه و باشه، همه اینا رو میگن به این مرحله میرسه. در اون آیه به این اشاره کردیم که من آمنه بالله ولی و ملاخر عطف بر اون مراحل نیست، یعنی نمیخواد بگوید هر گونه ایمانی، بودایی یا غیر بودایی، یهودی، مسیحی، صابئی و مؤمن به خدا و فلان، عطف نیست، بدل است. یعنی کسی که این مرحله رو طی کند به نتیجه میرسد. یعنی اونجا به جای همه من آمنه به گذشته تو کاری ندارن، فعلیت تو این دو خصوصیت رو باید داشته باشد، آمنه بالله و یوم الاخر، این مبدع و این منتها رو تو باید داشته باشی و عمل صالح هم، عمل صالح رو هم داشته باشی تا بتوان عمل صالح، نه عمل حسن. خوب کار کردن کافی نیست، جهتداری عمل مهمه، عمل صالح رو مطرح میکنه. در این آیه دو قید رو داره، آمنه بالله و بالیوم الاخر و عمل صالح، ولی در سوره ولعصر اون دو قید را هم ندارد، چون گفتم خود عمل صالح جهتگیری را میفهماند به خلاف عمل حسن. عمل حسن عملی است که خوب باشه، مصالح خوبی ها رو داشته باشه، حسن و قبح رو درش مراعات کرده باشی، ولی مصلحت و جهتگیری، صلاحیت عمل به تاریخش، به جغرافیاش، به شرایطش، به نوع نگرش و بینش تو وابستگی داره. این مرحله عمل هست، العمل، العمل النهایه گمان کنم این مرحله تو بحث عمل کفایت بکنه. پس اون چه که ما رو بادار میکنه در عمل کوتاه باشیم یا ناتمامی و ناداشتن انگیزه هاست به خاطر ضعف‌های گذشته و برخوردهای غلطی که با ما شده، یا به خاطر نبود شناخت، یا به خاطر نبود عشق و علاقه هست، یا به خاطر تعارض علاقه هاست که عشق سنگین‌تر رو نداریم، که عشق بزرگتر رو نداریم هنگام تعارض و تناقض ها، یا به خاطر همین ماندگاری در صحنه‌های بعدی که به من نگفتی فلان، به من بهمان نکردی، با من بیسار نکردی، غنایم او برد. گفتم این داستان ها دیگه تکرار حرفایی که قبلا هم بهش اشاره شده. وقتی که حضرت رسول در بعد از فتح مکه آمدن، انصار فریاد برداشتن که خلاصه رسول این بخششی رو که برای یا دوستان خودش و خیشان خودش داده نشون میده که میخواد با اینا بمانه. افت میکنه آدم وقتی که میده منافع رو دیگران خوردند و بردند، در حالت انسان تغییر تحولی شکل میگیره. وقتی که به حضرت اشاره میکنه، حضرت اونها رو در جمعی زیر خیمه‌ای کسی دیگری هم نباشه باهاشون گفتگو میکنند و میگن نمیخواهید که من اینها رو با این غنایم بگذارم و خودم سهم شما باشم. بعد صحبت میکنند که مفصله، از گذشته خودشون میگند و کمک هایی که انصار داشتن، از گذشته انصار و کارهایی که اسلام برای اونها کرده بود. و بعد حتی در روایت از حضرت باقر هست، انصار از اون روز نورانیش توشون گرفته شد، اون رسول رو در سهم خودشون نخواستن، به دنیا رو آوردن. این حقیقتی که آدم وقتی بین دیگران سهمیه ها رو بردند و خوردن، درش فریادهایی بل و خاموش بلند میشن. ممکنه کسی نشنوه این صدا رو، ولی آدم حس میکنه این درد رو. العمل العمل النهایت النهایت، مهم نگه شروع کردی به سامان برسانی، نیمه و نصف کار گذاشتن کار مشکل رو حل نمی کنه، نیمه و ناتمام گذاشتن اهداف هم مسئله رو حل نمی کنه. هم بعد تمامیت در عمل، هم تمامیت در اهداف، رو هر دو رو باید منظور داشته باشید. النهایت النهایت الاستقامت الاستقامت، این تکرارا بی حساب نیست. استقامت در راه و استقامت بر امر و دستور، این هر دو رو می طلبن. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این یک حد از استقامته. و استقامت کردن تنها به خاطر امر، ممکنه تو به خاطر چشم و همچشمی، به خاطر رقابت، به خاطر اینکه محبوبت ازت خواسته، به خاطر اینکه با این پسری همراه بودی و دوست بودی و خون او شتک زده رو دست تو و تو رو فریاد تو رو بلند کرده، همه اینا باعث میشه تو اینجا بمانی، ولی از تو میخواهن که به خاطر امر حرکت کنی. الاستقامت الاستقامت، الصبر الصبر، الورع الورع. و حضرت میگن اگر کسی این مراحل رو طی کنه، من زبان او و شاهد او خواهم بود، شاهد لکم و حجیج عنکم، هم شهادت میدن به نفع او و هم حجتی هستن، زبان او هستن. در رابطه با اون مرحله بعدم نصرت حق و توهین باطله. اگر تو در برابر دعوتی که از تو خواسته و رهبری که از تو خواسته کوتاهی کنی، حرکت نکنی، همون داستان تیه و سرگردانی که هست که برای بنی اسرائیل هم اتفاق افتاده، این داستان از قال موسی لقومه یا قوم، سوره مائده آیه 19 به بعد، از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم از جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکن و آتاکم ملم یوت اهدا من العالمین. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. این داستان کلی داستان طی بنی اسرائیل. داستان از اینجاست که موسی نعمت‌های خدا و عظمت‌هایی رو که بنی اسرائیل داشتن براشون گوشزد می‌کنه. جعلتیکم انبیاء جعلکم ملوکا، شماها از میان شما انبیا برخواستن، پادشاهان از شماها بودن، تحریک میکن اینها رو. و آتاکم مالم یا تعهد من العالمین، امکاناتتون هم زیاده، مشکلی ندارید، یعنی هم رسول داشتید هم پادشاه داشتید هم امکانات داشتید، حرکت کنید. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، داخل این سرزمین مقدس بشید. چون یکی از خواهش های بنی اسرائیل از موسی همین شهرنشینی. ولا ترتدوا على ادبارکم، به گذشته بر نگردید که فتنقلبو، مجبوری بازگردید ولی خاسر هست، یعنی بازگشت زیانباری رو خواهید داد. چون این بازگشت بازگشت هماهنگه با تحول اجتماعی و تحول خود شما ها نیست، تحول انسانی نیست. قالو یا موسی، در برابر تمامی مسائلی که موسی بر اونها گفته که انبیا رو داشتید، ملوک رو داشتید، امکانات رو داشتید، در برابر تمام این حرفا خیلی راحت. یا موسی ان فیها قوم من جبارین، مانع عمل یک چیزه، ان فیها این بیت المقدس این شهر، فیها قوم من جبارین، یه گروه نیرومند اونجا هستن. جبار حالا یعنی بزرگ یا ستمگر، هر دو معنا رو داره. و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، تا اینا بیرون نرفتن ما داخل این شهر نخواهیم شد. پس تمام دوباره توضیح میدن، فان یخرجوا منها فانا داخلون، اگر اینا برن ما خیلی راحت داخل میشیم و ثابت هم میمانیم. یه ثبات دخول خودشون رو هم میگن، فانا داخلون فعلی نیست دیگه، اسمه، فانا داخلون. یه منت میذارن بر موسی که اگر اونا رفتن بیرون نمیریم که برگردیم، میمانیم. قال رجلان من الذين يخافون، خوب دقت کنید، دو نفری که خوفی در اونها بود و انعم الله علیهما، خدا هم بر اونها انعامی کرده بود، اون دو نفر از خود قوم موسی به اینها گفتن ادخلوا علیهم الباب، شما نمیخواد تا توی شهر برید، تا به دم دروازه بیایید شروع بکنید آخر. فاذا دخلتموه فانکم غالبون، همین اقدام شما برای پیروزی شما کافیه. اینکه توضیح میدم این برای اینکه حضرت به این داستان اشاره دارن تو این بیانشون. و علی الله فتوکلوا، حالا امکاناتی که موسی گفته بود، ملوکی که بود، همه هم که هست به جای خودش، و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، شما اگر علاقه به خدا درتون هست، بر هر ناتمامی امکانات و وسیله ها رو باور کردید، بر وسیله ساز تکیه کنید. توکل اینه که تو با تمامی امکانات مغرور نشی، با بدون همه امکانات هم مایوس نباشی. علی الله توکل ان کنتم مؤمنین، توکل طبیعیه، چه تو مؤمن باشی چه نباشی. آدم هایی که تحول وسیله ها و عق و منازائی امکانات رو میبینند و تجربه میکنند، اینها به این توجه میرسند که با احتمالات حرکت کنند، یه اون قاطعیت و جزمیت رو رها میکنند، احتمالات رو در نظر میگیرند. توکل با اینه که با تمامی امکانات مغرور نباش و با تمامی مشکلات هم مایوس نباش. علی الله توکل و ان کنتم مؤمنین، اینا حرف نهاییشون رو زدن. پس اون چهار تا امکانی که بوده همه کنار. یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، مادامی که اینا هستن ما اصلا داخل نخواهیم شد. فذهب انت و ربک، تو با خدای خودت برو، فقاتلا بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا میشینیم، ما اینجا در نمیریم. میام خیلی ارفاق میکنن به موسی، انا هاهنا قائدون. عجب این ناله موساست. من یک سال بود همین آیاتو مطرح میکردم، گفتم واقعش جور نباشه که ولی ما، امام زمان ما یا حجت ما این گونه با خدا در رابطه با ما گفتگو کنه. بگه رب اینی لا املکو الا نفسی و اخی، خدای من هیچ امکانی ندارم، لا املکو الا نفسی و اخی، من فقط همین دو امکان رو دارم، خودم و برادرم. ففرق بیننا و بین القوم، این نفرین جان سوزه، بین ما و کسانی که چشم پوشیدن جدایی بینداز. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین کسانی که فاسقن، به کار خودشون، به جای خودشون پایبند نبود. نتیجه فانها محرمتون علیهم 40 سنه، نتیجه این ضعف و زبونی، این تخاذل، این سستی، این درگیر نشدن با باطل و نصرت نکردن حق، نتیجهش این شد که محرمتون علیهم اربعین سنه، 40 سال اینها مبتلا به تیه شدن، مبتلا به سرگردانی شدن، 40 سال از اون شهر محروم شدن. محرمتون علیهم اربعین سنه یتیهون فی الارض، اینها تیه مبتلا شدن بهش. حالا داستان تیه مفصله به این معنا بود که اینها هر چه می رفتن به نتیجه نمی رسیدن. من صحبتی بود تو بحث حج با بعضی از دوستان می کردم، می گفتم اگر انسان جهت پیدا کنه، گردشش، توافش، رفتن، سلوکه، و اگر انسان جهت پیدا نکرد و مقصدی نداشت، سیرش تیه و سرگردان، سیر 40 سالش 40 سال ریاضت کشیده ولی سرگردانی بوده، ماندگاری. طواف کسی که مقصد دارد سیر است، و سیر کسی که مقصدی رو نشناخته و برای اون مقصد خرج نمی کنه تیه و سرگردان. یتیهون فی‌الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، تأسف نخور بر کسانی که فاسق شدن. یعنی کسی که فاسق شد، کسی که به خودش رحم نکرد، کسی که برای خودش حرکتی نکرد، تأسفی برای اون نخور. این جمله های قبلش هم بخونید، خیلی جمله های لطیفی هست. ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم. گن اگر شما تخاذل نداشته باشید، نصرت کنید حق را و خار کنید باطل رو، نه ضعیفترها در شما طمع خواهند کرد و نه نیرومندها بر شما مسلط خواهند شد. این تعبیر متفاوته، دقت کردید؟ قبلا هم اشاره کردم. لم یطمع فیکم من لیس مثلکم، کسی که مثل شما نیست، یعنی ضعیفتر از شماست، در شما طمع نمی کنه. و لم یقو من قوی علیکم، مسلط نمیشه کسی که نیرومند هست بر شما. خوب دقت کنید. لکن نکم، حضرت اشاره می کنند به همین داستان بنی اسرائیل، لکن نکم تهتم، تیه پیدا کردی، تا حیفی و با عیبی و بعتم، تهتم شما مبتلا به تیه شدید، متا بنی اسرائیل، مثلی که اونها مبتلا شدند. ولامری، حضرت قسم یاد می کنند که لیذعفن لکم التیه من بعدی اضعافن، 40 سال نیست گرفتاری شما و ذلت شما، این ذلت به مراتب بیشتر خواهد بود. چرا؟ بما خلفتم الحق وراء ظهورکم، این تیه منشأش اینه، شما حق و شناختید و پشت کردید. و قطعتم الادنا، به اونی که نزدیک بود پیوندتون رو بریدید. و وصلتم الابعد، اونی که سخت‌تر بود و دور بود به او پیوند زد. حالا اینا هر کدوم اشاره داره. حق و پشت سر انداختن چی بود؟ با نزدیک‌ها دوری کردن چی بود؟ با دورها پیوند زدن چی بود؟ این داستان مفصل‌تری داره. و علم انکم یا انکم ان تبعتم الداعی لکم سلک بکم منها جرسول، اگر دنبال رهبری بیاید که دعوت کرده شما رو، او رو به سمت رسول شما رو میبره. و کفیتم معونت الاعتصاب، معونه با همزه است، بار سنگین تأسف و رنج رو بر میداره، اسر رو. و نبذتم الثقل الفاد عن الاعناق، زنجیر گرانبار رو هم از گردن شما بر میداره. گفتم هم اسر هم اغلال رو، یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اگر این دو مرحله رو طی کنند، تخاذل نکنند و نصرت کنند، حق رو مبتلا به تیه نخواهند شد. و اگر اون کوشش رو نکردند، تیه و سرگردانی رو خواهند داد. سه جهت داره، هم هدف رو پشت سر هم گذاشتن، خلفتم الحق براءکم، هم قطعتم الادنا و هم وصلتم الابعد، این پیوند با دور و بریدن از نزدیک رو شما داشتید. و اما اگر دنبال رهبر آمدید و با این داعی همراه شدید، هم بارهای سنگین رو و هم زنجیرهای سنگین رو از شما برخواهد داشت و شما رو نجات خواهد داشت. عرض کردم دعوتی که در تو انگیزه ایجاد کنه، مدیریتی که انگیزه های تو رو متحول کنه، خواه اونها رو برنامه ریزی تو هم میتونه اثر بگذاره. تحول انگیزه ها، گفتم تحول سود به سلطه باعث میشه مدیریت ژاپنی بتونه مدیریت آمریکایی رو به بن‌بست بگذاره. او سود میخواد، 25% سود میخواد، او سلطه میخواد، بازار رو میخواد، ولو با 5% سود. یه انگیزه متحول میتونه اینقدر به مدیریت تحولی رو بده. شما با دایی اگر با این انگیزه های متنوع همراه شدید، قطعا توسعه بیشتر رو. گفتم این تفکر اساسا بر بادت. من خیلی باز نمی کنم چون شاید خیلیاتون اصلا این مقاله رو ندیده بودید، مقاله فرهنگ و توسعه رو، ولی به این نکته میگه توجه بکنیم که اون چه که با توسعه در ابعاد سیاسی اقتصادی و فرهنگیش هماهنگ هست، این گسترش انگیزه هاست، و اون چه که توسعه رو از بین میبره از بین بردن انگیزه هاست. اگر زهد اسلامی، اگر فراغت اسلامی، اگر رهایی از دنیا و فراغت از دنیا به معنی رها کردن دنیا باشد، به معنی میراندن انگیزه ها باشد، حق با توست. ولی اگر به معنی تسعید انگیزه هاست، توسعه هست، این نتیجهش میشه مادامی که فقیری هست تو به اندازه همه یهودی ها بکوشی و کمتر از هر یهودی برداری، این چطور میتونه ذلت بیاره؟ تو گفتیم طمع و قناعت معناش اینه، اون طمعی که میگه با روح سرمایه داری میخوره، با روح توسعه میخوره، گفتم عدل و احسان رو به دنبال نمیاره. و این قناعتی که به این معناست که تو بیش از همه کار کنی و کمتر از خودت برداشت کنی، خانه‌ها عزت میاره که از زمان غنا، اون ذلت میاره، اون طمع درگیری میاره، تعارض میاره، هر کدوم منتظرن تا لش دیگری رو بندازن، در حالی که این هماهنگی میاره. و اون مدیریتی که برخواسته از طمع و رقابت بود، بارها و بارها تو طی تاریخ سرمایه‌داری شکل عوض کرده، وضعیت دیگری رو به وجود آورده. بازارهای مشترک نشون میده که سرمایه‌داری فهمیده رقابت‌ها رو نمیتونه به اون شدت تغییر کنه. باید در انگیزه ها اگر تغییری نمیتونه بده، در چیزی انگیزه های خودش تغییر بده، مجبوره. حتی چطور من به عنوان یه متفکر اسلامی اینجا میشینم و این فریاد رو سر میدم که تحول انگیزه ها با توسعه ناسازگاره؟ چطور میشه اینطور باشه؟ خیلی دوریم، واقعا دوریم، واقعا دوریم. من گفتم تو این فرصت هست که هم بعد نقطه ضعفامون رو بشناسیم، تو مرحله عمل، تو مرحله ناتمام گذاشتن کارها، تو مرحله استقامت و بدعت، تو مرحله صبر و جزع، تو مرحله حذر و بیمبالاتی یا ورع و بیباکی، و تو مراحل بعدم که نصرت حق بود و اماطه باطل بود. و ما تا مجموعه این مسائل رو در خودمون جمع‌بندی نکنیم و حساب و کتاب اینها رو صاف و صورت نکنیم، به نتیجه نخواهیم رسید. هم راه رو برای دشمن باز میگذاریم، چه زینت ها در ما نفوذ میکنن، چه وسوسه ها دل ما رو میگیرن، هم رقابت ها ما رو پا در میارن، زمزمه های این و این ما رو از اهدافمون باز خواهند داشت، هم این مشکلات رو خواهیم داشت و هم خانه ها. هر هدفی یه پای خاص خودش رو میطلبه، اهداف بلند یه امکانات جدیدی رو میخواد، یه انگیزه های قوی تری رو میطلبه. این رو انشالله باز تو فرصت بعد بشه اشاره کنم.
خیز و صفایی به دعایی را، خیز و صفایی به دعایی را، زوب زدان ظلمت دیرین را، زوب زدان ظلمت دیرین را، آینه جزدن شده تیر رنگ، آینه جزن شده تیر رنگ، آتش و خاکستر از اون برد رنگ، آتش و خاکستر از اون برد رنگ.